بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، 11 جلسه کتاب دیات، صفحه 404، سطر 9. استاد اشتهاردی، 14/2/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و تخییر و بین السته الى العاقله في الخطا و ثبوت التخییر في الموضعین هو المشهور. میگه آقایون یه قدی زیر و تحتش بیان که بعد که میان یه خود تشبیر. و تخییر بین السته الى العاقله في الخطا و ثبوت التخییر في الموضعین هو المشهور و ظاهر النصوص يدل عليه و ربما قیل بعدمه بل يتعین الذهب والفضه على اهلها على اهلهما والانعام على اهلها والهلال على اهل البز والاقوى الاول. فرمودند که دیه در سه مورد، یکیش به مصالحه است که قتل عمدی است، دومیش به حسب جعل شرعی. اونی که به حسب جعل شرعی است، چه در شبیه عمد که دیه بر مال خود قاتل است، چه در خطا محض که دیه بر عاقل است، تخییرش در اولی بر جانی است، در دومی به عاقله. یعنی اختیار یکی از این امور ششگانه موکول به ولی مقتول نیست، مفوض به جانی است در شبیه عمد و به عاقله در خطای محض. مشهور علما هم گفتن که در هر دو مورد تخییر است. هر یک از این امور سته را جانی یا عاقله در خطای محض اختیار بکنن مخیرن. و در مقابل مشهور بعضی ها این دیات سگانه که روز اول عرض کردم، یه دستش از حیوانات هست، یه دستش از طلا و نقره هست که نقدینه، یه قسمش هم از حلل و اینها. اینها گفتن که این 6 قسم دیاتی که وارد شده است بر حسب اختلاف قاتلین و اونهایی که جانی هستن مختلف می شود. گفتن که طلا و نقره، اون کسانی که با طلا و نقره سر کار دارن، مثلا یا زراب خونه دارن یا اینکه صراف خونه دارن. خب یکی از کاسبی ها صرافی بوده اون زمان، یعنی الان هم هست، فقط صرافی شدن دست دولت هاست. اون زمان سابق اصلا یکی از کاسبی هاشون همون صرافی بوده، یعنی پول خرد میکردن یا طلا را مبدل میکردن به پول دیگری، نقره را مبدل می‌کردن به پول دیگری، طلا را به طلا، نقره را به نقره. این صراف، بیع صرف هم که در کتب فقهیه در کتاب تجارت یکی از اقسام بیعها، بیع صرف است. بیع صرف یعنی بیع احد النقدین بالآخر. ما گفتن اونهایی که با بیع صرف و با نقدین سر کار دارن، هم چه حادثه‌ای براشون پیش آمد کرد، اونها باید نقدین بدن. اما اونایی که بیابونی و خدم و حشم و گوسفندار و شتر دارن، اونا باید که انعام ثلاثه، شتر و فلان. اونی که حله فرموده، شتر و گاو و گوسفند، که این سه قسم. اونایی که فرمود که حله، اینها هستن که بزازن، یعنی اونایی که بزازی دارند و پارچه فروشی دارند و اجناسی میفروشند و اینها، اونها اگه در میان شام چه پیش اومدی کرد، باید که متعین است که همین کارو بکنه. مثلا اونایی که اهل بزن خواسته باشن گوسفند بدن، نمیشد. اونایی که گوسفندار و شتردار و گاودار و با حشم و خر سر کار دارن، اینا خواسته باشن طلا و نقره بدن، نمیشه. اونایی که بیع صرف و سایر نقود مثلا مردم در دست اونهاست، اونا اگه همش پیش اومدی کرد از این انعام و از چیزهای دیگه بدن، نمیشه. لکن مشهور این است که نه، تخییره، یعنی در شبیه عام جانی مخیر است، در خطای معظم ولی اون یکی مخیره، اون عاقله مخیره. میفهمان که و تخییر بین السته الى العاقله في الخطا، یعنی در خطا محض. تخییر بین ششتا به سوی عاقله است در خطا. و ثبوت التخییر في الموضعین، ثبوت تخییر در دو موضع هو المشهور، اون مشهور بین علماست. یعنی موضع این یکی شبیه عمده، دوم خطای محض، و اینکه اون عمد محضش که ابتداعا قصاص بود و بعدن هم به حسب فرمایش شهید ثانی، گرچه عبارت مصنف بود که اونم مخیره، لیکن شهید ثانی فهمودن که این چیز ندارد، مصالحه کردن یا کمتر یا زیادتر یا به جنس دیگری مغایر با این امور سته، همش اختیارش با متصالحینه، طرف این باید راضی بشه. پس او بیرون از این دو موضع دیگه میموند، یکی شبیه هم، یکی خطای مرد. میفهمان که تخیر ثبوت تخیر در موضع این هو المشهور و ظاهر النصوص یدل علیه، ظاهر النصوص هم دلالت بر این داره. بله میفهمان که و رب ما قیل به عدمه بل یتعین الذهب والفضه علی اهله ما، چه بسا گفته شده است که تخییری در کار نی، بلکه تعین دارد طلا و نقره بر اهل طلا و نقره و انعام بر اهل انعام و الهلال علا اهل البز، هلال بر اونهایی که همون که بزازا را میگن بزاز، بر اینکه بز معنای سیاب رقاق را میگفتن بز، عرض کنم که پارچه های نازک در مقابل جاجیم و مثلا گلیم و اینا بز نمیگن، همون پارچه های معمولی را بهش میگن بز. و فضل بعضیاش خیلی رقیق بوده و که حاکی ماورا بوده، به اصطلاح فعلی بدن نما بوده، بعضیاش نه این پارچه های معمولی، همه اینا را میگن بز. اونا که اهل بزن گفتن حلال باید بدن. ول اقوا الاول، اقوا میفهمان اولیه، و دیت المرأت النس من ذالک کله، میفهمان که در تمام این مراحلی که دیات را ذکر کردیم، عمد و شبیه عمد و خطای محض و تخییر بین امور سته و اختیارش دست جانیه و اختیارش دست عاقله و اینها، نسبت به این که زن را اگر کشته باشند نصف دیه مرد هست، چنانچه در کتاب قصاص هم اوائلش در یه مسئله ذکر فرمودن، اینجا هم باز دوباره ذکر میفهمان که دیه زن نصف دیه مرد است، مادامی که به کمتر از سورس نرسد، در اونجا تعبیر کردن مادامی که از سورس تجاوز نکند، اینجا میفهمان مادامی که به کمتر از سورس، مادون سورس نشود، از این عبارت استفاده میشد که خود سورس هم حکمش تغییر میکند، به سورس نرسیده. دیه زن و دیه مرد مساوی مادامی که به سورس دیه کامله نرسد، وقتی که به سلس دیه رسید و یا از سلس تجاوز کرد، دیه زن نصف دیه مرده. همون روایت ابان ابن تقلب بود که قبلا نقل کردن که یک انگشت را فرمود یک شتر، دو انگشت را دو شتر، سه انگشت را سه شتر، بعد گفت چهار انگشت زن را اگر ببرن فرمود دو شتر، با اینکه سه انگشت زن سه شتر، چهار انگشت زن را گفت دو شتر. حضرت صادق وقتی که این را به ابان گفت، ابان خیلی تعجب کرد و گفت ما در کوفه بودیم، این احادیث را به ما میگفتن، ما میگفتن شیطو یادت داده، این چجوریه؟ حضرت فرمود محلن یا ابان، انکه عرض کنم که قسته یا قستنی، تو با من قیاس کردی، ان اول من قاس ابلیس، این حکم پیغمبر خداست، پیغمبر خدا ضابطه کلیش را فهموده است که دیه زن با دیه مرد مساوی است، مادامی که به سورس نرسد، وقتی که به سورس میرسد به بعد دیه زن نصفه میشد. اینجا هم که چهار انگوش بشد، چهار ده تا شطور، چهل شطوره، چهل شطور از سورس ست تا تجاوز میکنه، پس من برمیگردد به 20 شطور، یعنی حکم دو انگوش را پیدا میکنه. و در بقیه امور خمسه دیگر هم در تمام اعضا و جواره دیه زن نصف دیه مرده، در اونهایی که مقدر شرعی دارد، البته دیات یه دستشون هستن که شرعن مقدر داره، سانچه بعدن به تفصیل قالب اعضا و جواره و منافع دیه مقدره دارد. در بعضی جاها البته اعضا و جواره انسان خب معلوم نیست که چند تا چجوریه، برای همه اینا دونه دونه از جانب شرع دیه مقدر نشده، بعضیاش تعبیر میکنن به عرش، بعضیاش تعبیر میکنن به حکومت، اونایی که تعبیر به عرش و حکومت میکنن اونا دیه مقدره ندارد، سانس تفصیلشو به تدریج میفرمایند. و اما اونایی که دیه مقدره دارد، در هر کجایی که برای مرد مقدر شده است که اینقدر دیه بدن، اگر اون از سلس کمتره زن هم همین مقدار، اگه فرض کنیم که یک انگشت مرد را کسی عمدن ببرد، یک صدم یعنی ده شطور، ده شطور یک دهم دیه است دیگه، باید یک دهم دیه. دو انگشت مرد را ببرن باز 20 شطره، مال زن هم همون 20 شطره، و هر یک از این انگشت ها و ها کذا تا به سرس تجاوز نکرد. انگشت ها همین 10 شطر، بند انگشت ها 3 بند داره، بند اول و عقده اول و عقده ثانیه و عقده ثالثه، عقده اولیا میگند و وسطا میگند و سفلا، این 3 تا بند ها. هر یک از این بند ها سلس دیه خودش را دارد، یعنی یه دونه انگشت که 10 شطر دیشه، یه بندش را کسی ببرد 1/3 10 شطره، مثلا اینجوری. دو بندش را ببرد 2/3. در زن هم همینجوریه، یه بند انگشت زن را ببری اینجوری. اگه آمد و دست مرد را بریدن، دست مرد نصف دیه کامل است، یعنی 50 شطر است یا 500 دینار است یا 5000 درهم، هر یک از این امور شیشگانه نصفه میشد. اون وقت اگه یه دست مرد را بریدن 500 دیناره، یک دست زن را اگه بریدن 250 دیناره، به جای اینکه 500 دینار از نصف دیه کامل رد میشد، وقتی که در زن همچه دیه وارد بشود تنصیف میشد. و همچنین بقیه اعضا و جواری که ذکر کردن در محل خودش که هر یک از این اعضا دیه مقدره دارد، این 10 تا انگشت 10 تا 10 تاست مثلا اینجوری، اون وقت 10 تا 10 تا شطر 100 شطر مجموع انگشت ها را ببرن، هر 5 تای این دست و 5 تای اون دست تمام دیه کامل را باید بدهد، اما در زن نصف دیه را باید بدن. به خلاف اونجایی که به سورس نرسیده اینجا تنصیف میشه. میفهمان و دیت المرأته النصف من ذالک کله، دیه زن نصف این است. خونسا چطور؟ خونسا خب دو قسمه، در ارث این را خوندیم، یکی خونسای واضح بهش میگن، یکی خونسای مشکل. خونسای واضح اونی را میگن که یکی از علائم شرعیه که شرع مقرر فرموده است. تشبیه زیر تایات کتاب هم بذاری بقلتون که یلا این دو روزه امام زمان. در خونسا یک خونسای واضح هست، یک خونسای مشکل. خونسای واضح اون را میگن که یکی از علائم شرعیه که شارع مقرر فرموده است برای تشخیص ذکوریت و انوثیت درش باشد، این خونسای واضح هست. در ارث گذشت که بعضی ها گفتن دندش بشمارن، بعضی هاشون گفتن مثلا از کدوم مجرا بول میاد از کدوم نمیاد، تفصیلش در ارث خونسا آیون مراجعه بفرمان در باب میراث الخونسا. اگر در این علائم همه یکسان شدن میشه خونسای مشکل. خونسای مشکل همه کاراش خونساست، یعنی هم ارثش، هم نکاحش، هم ازدواجش، هم همه دیهش، هم جانی بودنش، هم مجنی بودنش، همش خونساست. از جمله اونها مسئله دیهشه. آیا اگر یه خونسایی را بکشن دیه مرد باید داد یا دیه زن؟ هیچ کدوم، نه دیه مرد نه هیچ کدوم، نه دیه هیچی که نمیشه. به جهتی لا یطل دم عمر این مسلم، خون هیچ مرد مسلمانی هدر نمیرد. به زمینه ضابطه کلیهی که در اونجا عرض کردیم که از آیه شریفه که یه هبل من یشاء ذکور و یه هبل من یشاء اناسا و یا و او یزوجهم ذکرانا و اناسا و یجعل من یشاء عقیما، علما از این مفسرین از این آیه شریفه استفاده کردن که طبیعت ثالثه نداریم، یعنی به حسب واقع این انسانهای راست رامیره مستقیم القامه اینا یا مردن یا زن، دیگه نمیشه بگیم نه مرد نه زن، به حسب واقع و نفس الام فی علم الله یا مرد است یا زن، برای اینکه خدا فرموده است که به هر که خدا میخواهد ذکور عنایت میکند و به هر که میخواهد اناس عنایت میکند و به هر که میخواهد هم پسر میدهد هم دختر و بعضی ها را هم هیچ کدوم نمیده، 4 طایفه هست عقیم میشه. اون وقت اینی که یه هبل من یشاء ذکورن و یه هبل من یشاء اناسا از این شکل دیگه، و یه هبل من یشاء خونسا این دیگه ندارد قرآن. بنابراین خونسا طبیعت ثالثه نید، طبیعت ثالثه که نشد معناش نیست که به حسب واقع و نفس الام حکم یکی از این دوتا دارد، یه حکم ثالثی ندارد. و چون که مردد از حکمش بین زن و مرد و ترجیح احد المرجحین علی آخر هم ترجیح بلا مرجح و ترجیح بلا مرجح هم جایز نیست یا ممکن نیست یا جایز نیست، اینجا قهرن نصف دیتین میشد، یعنی دیه مرد را هزار دیناره، دیه زن هم 500 دیناره، میشه 1500 دینار. 1500 دینار نصفش کنی میشه 750 دینار. 750 دینار نه دیه زنه، بزنید دیه زن 500 دینار، نه دیه مرده، برای اینکه دیه مرد 1000 دیناره، یه سه ربع دیه کامله مرد میشه. از نصفش یک ربع زیادتر و از کلش یک ربع کمتر. و لذا میفهمان که والخنسل مشکل ثلاثه و اربعه، در خنسای مشکل سه ربع دیه کامل است. فی الاحوال الثلاثه، یعنی در عمد محض و در شبیه عمد و در خطای محض. و کذا الجراحات و الاطراف، و همچنین از جراحت هایی که بر خنسا وارد می شود و اطراف یعنی اعضا و جواری که دیه وارد می شود بر اونها، این حرام حساب میکنیم. اگر مرد باشد اینقدر، اگر زن باشد اینقدر، جمع بین این دوتا نصفشو میگیریم. و کذل اونایی که مقدر شرعی داره، و کذل جراحات و الاطراف الان نصف مالم یک سر ان سلس دیه، مادامی که کمتر از سلس دیه نباشد. در اونجا که در قصاص خوندیم فرمود مالم یه تجاوز نصف، اینجا میگه مالم یک سر ان سلس دیه، و معلوم میشه که سلس رسید، خود سلس به اون طرف ها تنصیف میشه، خود سلس هم جز اون هست که تنصیف میشه. ولی نه، منظور این است که مال هم یخصور در همه هست، در خونسا و مرعه همه هست. یعنی در خونسا هم وقتی که سلس دیه تجاوز کرد، همون یعنی از سلس تجاوز کرد، اون تا نصف دیه تل رجل و نصف دیه تل مرعه را میدن. در مرعه نصف دیه رجله، و در خونسا هم که تنصیف میکنن اون هم تنصیف میشه. بله، میفهمان که مالم یخصور ان سلس دیه فیت ساویان، اون اگر به سلس دیه رسید تساوی پیدا میکنن رجل و مرعه، قهرن در خونسا هم تساویشون اینجوری میشد که تنصیف میشد اون مقدار که از سلس تجاوز کرده، این به سلس نرسیده، مساوی هم همه خونسا و غیر خونسا و اینا، و از سلس که تجاوز میکند همون مقداری که مقدر شرعی دارد نسبت به خونسا تنصیف بین دیتین میشه. اینجا هاش یه معنا کرده که ای دیت المرعه فی الجراحات و الاطراف تنتصف و ازا جاوزت سلس کل ید الواحده، همین مثال هایی که عرض کردیم، اول رجل الواحده اول این الواحده، فا این دیت ها فی المرعه نصف و دیت الرجل و هو مئتان و خمسونه دینارا. ولیکن خونسا هم همین جوریه، ایشون یه شکش ها معنا کرده، در خونسا هم از سلس که تجاوز کرد نصف دیه رجل مرعه را به این خونسا میدن. و فی الهاق الحکم بالخنسا نظرون، و در الهاق حکم به خنسا، یعنی این تنصیفی که در این خنسا گفتیم که نصف دیه مرد را با نصف دیه زن جمع میکنیم، آیا در اون خنسا هم باید تنصیف بکنیم یا نه، این میفهمون نظرون. حاشیه ها این حکم را اینجوری معنا کردن، و فی الهاق الحکم یعنی حکم تنصیف دیه ارز کنم که مرعه با رجل نسبت به رجل در خونسا هم باید تنصیف بشود یا نه، شهید ثانی میفهمون نظرون. و فی الهاق الحکم یعنی حکم به دیه بین دیتین، این بل خونسا متعلق به چه چیز نیست، الهاق نیست که ملحقش کنیم حکم را به خونسا، نه، و فی الهاق الحکم به خونسا یعنی به سبب خونسا. حکم مراد حکم اطرافه، یعنی حکم اطراف و اعضا که جنایت بر این اطراف و بر این اعضا وارد می شود، جراحاتی که وارد می شود نسبت به خونسا هم با دیه رجل مرعه باید تنصیف بشود یا نه نظرون. بله، و فی الهاق الحکم یعنی حکم اطراف و اعضا به سبب خونسا، نه ملحق کنیم به خونسا، نمیخوایم ملحقش کنیم به خونسا، میخوایم خونسا را ببینیم حکمش چیه. این نظر اون حاشیه شیخ علی آخرش نوشته اینجوری چیز کرده که مراد از حکم حکم اطراف و اعضا و الخونسا هم یعنی خود خونسا را میخوایم ملحق کنیم به این یکی ها. نظر اون والمتجه العدم، متجهش نیست که میفهمان این را ملحقش نکنیم. چرا؟ للاصل، یعنی اصل عدم الحاق خونساس به مرعه در تنصیف شدن، یعنی اونجا دیگه خونسا را تنصیفش نمی کنیم که بگیم اگر زن بود اینقدر بود اینقدرش نصف میشه، اگر مرد بود اینقدر بود اینقدرش نصف میشه. نه، همون اگر زن بود اگر مرد بود، دیگه اون زن بودن را تنصیف بکنیم و مرد بودن را تنصیف بکنیم، نه دیگه. چرا؟ للعص، یعنی اصالت عدم الحاق و عدم ارز کنم که تساوی. بله، میشته ای عدم الحاق الخنسا بالمرأة، یعنی خنسا را ملحق به مرأة نمی کنیم در این که دیهشون متساوی هم با دیه مرد از سلس به پایین. میفهمان که و دیه تو زمی، دیه زمی، زمی که بله کفاری را میگویند که قائل به اصول ثلاثه هستن، یعنی مبدع، معاد، نبوت. مبدع و معاد ابتدا و آخره، و آخره نبوت هم وسطه، یعنی معتقدن که این عالم ثانعی دارد و در این عالم پیغمبرانی زیر آسمون آمدن و یه روز قیامتی در کار هست. این سه کلمه را اگه معتقد باشن، اینها جزء اهل کتابن، و اما اون کسانی که این سه اصل را قائل نیستن، اینها اهل کتاب نیستن. حالا یهودی و نصرانی مطابق نص قرآن است و مجوسی هم علل مشهور بین علما، و البته بعضی ها اینا را ملحق نکردن، لکن مشهور بین فقه ها این است که اینا هم حکم اهل کتاب را دارن. اون وقت این سه طایفه اگر چنانچه با رئیس مسلمین که امام الاصل است، یا به فرمایش شهید ثانی در یه جا خوندیم فرمودن یا نایب امام در صورتی که قدرت داشته باشد، با امام الاصل که امام معصوم است، یا با نایب امام در صورتی که سلطه داشته باشد، قرارداد ذمه ببندند، یعنی قرارداد بکنند که در پناه مسلمین و در خاک اسلام و مسلمین زندگی کنند به شروطی که در کتاب جهاد متعرضن، 7-8 شرط داره و عمدش دادن جزیه است، یعنی جزیه بدن. جزیه نه معناش مالیاته، مالیات را کم زیاد مسلمان هم میدن و میگیرند و فران، و اما جزیه یه حکم فوق العاده است مخصوص به اهل کتابه، و در قرآن مجید هم اشارت شده حتی یعطل جزیته ان یدن و هم ساگرون، باید اینها را انسان از بیرون کند مگر اینکه جزیه بدن، و در امن امان نیستن مگر اینکه جزیه بدن، و جزیه دادنشون هم به عنوان سگارت و ذلت باشد، حالا کیفیتش دیگه در محل خودش. اون وقت این سه طایفه اگر رئیس مسلمین یا امام الاصل یا نایب امام، بنابراین که نایب امام در این کار هم قائم مقام اوست، قرار داد بکنن بر اینکه اینا جزیه بدهن، و جزیه دادن دماءشون و اموالشون و اعراضشون و همه حیثیتشون مثل مسلمین محترمه، از جملهشون هست که اینا نمیشه کشت، همینطور که آدم اینا گیر بیاره، یهودی گیر بیاره بکشه، نصرانی گیر بیاره بکشه، مجوسی، این جایز نیست، خلاف شرع گناهه. و بر فرض این که اگر کشت، دیهش مثل دیه مسلمین نی، دیه مردان اهل کتاب که یهودی و نصرانی و مجوسی باشد دیه 800 درهمه، و دیه زنان اهل کتاب عرض کنم که 400 درهمه، نصفش میشه. همین جوری که در مرد و زن مادامی که به سورس نرسیده بود مساوی بودن، میفهمان در اهل ذمه هم این جوریه، مادامی که به سورس نرسیده مرد و زن یهودی دیهشون یکیه، به سورس که میرسد و بالاتر دیه زن نصف دیه مرد میشه. فقط شبهه‌ای که هست این است که این یهودی‌ها و نصرانی‌های مجوسی‌های زمان ناهازا و همچنین در سایر ممالک اسلامی که با اذن مسلمین در اونجا میمونن، اونا هم اینجوری هن، یا اینکه اینا داخل در طایفه کفار دیگر هن که اهل ذمه نیستن. این حالا باید بررسی زیادتری و عمیق‌تری میخواد، و کتاب‌های دیگر آدم باید تحریر به نظرم یه مقداری متعرض شده که اینها در بعضی از این جاهایی که ما خوندیم در حواشی بعضی از محشین نوشتن که اینا معاهدن، معاهد اهل ذمه نیستن، یعنی پیمان بستن که در خاک مسلمین بمانن با یک شروطی، ولو با امام مسلمین پیمان نبستن، با نایب امام هم پیمان نبستن، ولو با فساق مسلمین پیمان بسته باشن، اینا میگن معاهد، و یعنی عهد و پیمان بستن که اینا در وقت اگر معاهدن باشن، اینها میگن دماءشون و اموالشون و اعراضشون محترمه، نمیشود مادامی که به این عهد و فس شرایطی که در ذمه ذکر کردن این است که غیر از جزیه دادن جاسوس کفار را جا ندن، خودشون جاسوسگری نکنن، علنی متعرض اکل لحم خنزیر و شرب خمر نشوند و متعرض اعراض مسلمین نشوند. و 8 تا شرط اونجا ذکر کرده که عمدش همون جزیه دادنه و بقیه. اگر تخلف از این شروط کردن، از اهل ذمه بودن و از امعاهد بودن بیرونن، و اگر تخلف نکردن اینا دماغشون محفوظه، اون وقت دیه داره، و اگر نه که هیچی، خونشون هدره. پس بنابراین اهل ذمه اینجوری هم، و در کلام ایشون در این که امروز که میخونیم اشاره به این جهت هست، بنابرای زمیمه بعضی حواشی اشاره به این جهت هست که اینایی که اهل ذمه نیستن ولو این که یهودی و نصرانی اصول سلسل قرار دارن، آیا اینا حکم سایر کفار را دارن یا حکم سایر کفار را ندارن؟ و دیت الذمی یهودیان کانه ام نصرانیان ام مجوسیان، سومیش علی المشهوره، ثمان و مئت درهم علی الاشهر، 800 درهم است بنابر قولی که اشهر است از حیث روایت، یعنی روایتش مشهورتره، و هم از حیث فتوا. و روی صحیحن ان دیتهو که دیت المسلم، اگر ذمی با این شرایط باشد، روایت به طریق صحیح رسیده است که دیه ذمی هم مثل دیه مسلمان است. و انها 4000 درهم، روایات دیگر هم رسیده است که دیه ذمی 4000 درهم است. مثلا دیه مسلمان که 10000 درهم است، این مشهور که میگن 800 درهمه، نه 800 درهمش، نه 10000 درهمش، 4000 درهم روایت وارد شده که میشه 400 دینار به اصطلاح. و انها 4000 درهم. ول عمل بها نادر، عمل به این دوتا روایت، یکی دیهش که دیه مسلم است و یکی 4000، میفهمن نادره، یعنی فتوا دهندش کمه. و حمل و حملها الشیخو الان من یعتاد و قتلهم، شیخ طوسی علیه الرحمه در استفسار که این حدیث را نقل کرده، حملش کرده بر اون کسی که عادت دارد کشتن اونها را. معتاد القتل القصاص هم گذشت، که معتاد القتل باشد از راه این که جز مفسدین فی الارض، اینا فهمودن باید قصاص کرد. یه آدمی ده بشین است که هر یهودی که میره میکشه، هر نصرانی که میره میکشه، این جز افساد فی الارض میشه. اونجا محل خلاف بود که به عنوان مفسد فی الارض باید این را کشتش یا به عنوان حد، دو گل بود. اینجا هم میفهمان شیخ هم کرده بر کسی که معتاد القتل. فلل امام علیه السلام ان یکلفه ما شاء منهما، برای امام است که مکلف کند این ذمی را اون چه که بخواهد از این دوتا. کماله قتله، چنانچه برای امام است که بکشد این را، قصاصش کند، مثلا مسلم را عوض ذمی بکشه، مثلا یا معتاد القتل. در معتاد القتل بگد یا 4000 درهم بده یا چی، و یا اینکه بکشدش، امام مخیره در اجرا هست. بله. و دیت الذمیه زن یهودیه و نصرانیه و مجوسیه، نصفها، نصف چقدر؟ 400 درهم. و دیت اعضائهما و جراحاتهما من دیتهما که دیت اعضاء المسلم و جراحاته، مثلا یک انگشت مرد مسلمان را ببرن، یک دهم دیه دیش است، یعنی یک ده شطور، یعنی یک دهم. حالا اگر درهم حساب کنی، یک دهم 10000 درهم، دینار حساب کنی یک دهم 1000 دینار، شطور حساب کنی یک دهم 100 شطور، یک دهم عرض کنم که دیه کامله، دیه انگشت. خب دیه کامله مرد و مرد مسلم وقتی که 100 شطور باشد، یک دهمش میشه 10 شطور. دیه کامله عرض کنم که ذمی اگر 800 درهم باشد، یک دهمش میشه 80 درهم. 80 درهم اگر چنانچه 800 درهم دیه کاملش هست، یک دهمش میشه 80 درهم، درسته؟ بله، 80 درهم یک دهم میشه دیگه، 80 ده تا میشه 800 تا، یک دهم یک انگشت میشه 80 درهم. اگر یک انگشت مرد را یه بندش را ببرند، یک سوم یک دهم دیشه، بعدن تفصیلش می، یک سوم یک دهم. یک انگشت مرد یهودی را اگر بریدن، یک سوم یک دهم 80 درهم دیشه. به همون نسبتی که مسلم به اعضاش نسبت به دیه کامله اون نسبت را داراست، به همون نسبت هم زمین با اون دیه کامله خودش همون نسبت را داراست. همون جوری که او مثلا یک دهم میشه، اینم یک دهم میشه، و فرض اون کلش 1000 درهمه، 10000 درهمه، این کلش 800 درهمه، مثلا اینطوری. بله، میفهمان که و جراحات ما کدیت اعضاء المسلم و جراحات مسلم. از دیه خودش، از دیه مسلمان. و فی تقلیز در ماه حرام یا در حرم شریف اگه می کشت، فرمودن سلس دیه کامله از باب تقلیز افزوده می شد. یعنی در حرم شریف اگه مسلمان را بکشن، علاوه بر این که ولو شبیه امدا، علاوه بر این که دیه کامله دارد، یک سوم دیه 300 دینار خورده هم افزوده می شد برای تقلیز. آیا در یهودی هم اینجوریه؟ یهودی را اگر در حرم بکشن یا در حرم شریف یا در حرام ماه های حرام، چهار ماه حرام، اونم اینجا هم اینجوریه یا نمیشه؟ آن دو وجه است اینجا. و فی تقلیز به ما یغلظ بهی علی المسلم، نظرون قلیز قرار دادن به اون چیزی که قلیز قرار داده میشد، به ما یغلظ به سبب اون چیزی که قلیز قرار داده میشد به سبب اون چیز بر مسلمان، یعنی به سبب مکان و زمان که سبب تقلیز میشد، در یهودی هم هست یا نه؟ نظرون من عموم الاخبار، اخبار میگه در حرم یا در ماه حرام تقلیز میشه، شامل یهودی و مسلمان همه میشه. و کون تقلیز علی خلاف الاصل، از اون طرف خود تقلیز که یک سلس دیه افزوده بشود بر خلاف اصل اولیست که شارع مقدس برای عموم مردم جعل کرده و در خلاف اصل اکتفا میشد به مورد متعقن، مورد متعقن اون رس که مسلم را در حرم یا در ماه حرام بکشن. و که اون تقلیز علا خلاف الاصل، فیوق تسر فیه، یعنی در اون تقلیز علا موضع البفا. ایشون میتوان ولعل الاول اقوا، یعنی عموم ادله را انسان بگیرد اقواست از این که از کنم که حکمت و علت و اینا را قاطی کنه. و اون اخبار عمومیت دارد که کسی که در ماهای حرام یا در حرم، مثلا حالا ایشون فهمودن که حرمش روایت دارد، یکی از این دو روایت دارد، اون یکیش روایت نداره، لیکن اون مقداری که روایت دارد عموم داره. جون از این ذمی ها با مرعه اینم تساوی دارد الا ان تبلغ سلسد دیه، مثل همین مسلمان ها. فتن تصفو کل مسلم ولا دیه تل غیر سلاسه من اصناف الکفار مطلقا. اینجاست که عرض کردم که اشارت دارد به این که این اهل کتابی که این ستایفهی که قرارداد ذمه نبسته اند و عمده اون قراردادشون جزیه دادنه و جزیه نمیدهن، اینها حکم سایر کفار را داشته باشند. به زمینه این که این مطلقا را بعضی از محشین اینجوری معنا کردن، میفهمان که دیهی برای غیر از ستایفه، یعنی این طایفه یهود و نصارا و مجوسی که ذمی باشند، از سایر اقسام کفار نیست، مطلقا. مطلقا را اینجا نوشته است که نه در خود دیه و نه در اعضا، ولیکن اون کتاب های دو جلدی حاشیه نوشته است که یکی از مصادیق این مطلقه این است که قرارداد ذمه هم نبسته باشن، اینم داخل در اصناف کفار میشن، یعنی اینم دیگه خونش داره، یعنی دیگه نداره اینجوری. بله، من اصناف مگه از ما به افساد. حالا اگر کسی این فتوا را بدهد و بگد اینایی که قرارداد ذمه نه با امام علیه السلام بستن، نه با نایب امام بستن، نه با اسلام و مسلمین قرارداد، مثل سایر مسلمان ها اینجا، تازه الان اینجوریست که مسلمان ها برای خاطر غلبه ای که اینها در سایر ممالک دارن، سر به سر با اینا راضی هم، از اینا نمیخوان جزیه بگیرند و فوق العاده بگیرند و اینا اذیت نکنند، جاسوس بیارند و شلوغ کاری بکنن، اونا دیگه توقع زیادی ندارن. این جهتش الان برای ناچاریه، نه اختصاص به ایران ندارد، در همه ممالک اسلامی این طایفه ها پخشن، مخصوصا یهودی ها که در قرآن مجید داره ضربت علیهم الذلت والمسکنه و با او به غضب من الله، از کنم که اینها خیمه ذلت، این استعاره است، خیمه ذلت احاطه کرده بر این یهودی ها و از زمان پیغمبر تا کنون هر چه زور میزنن یه حکومتی تشکیل بدن، یه تشکیلاتی درست کنن، سر نمیگیره. فقط در زمان طاغوت اخیری اسرائیلی ها را به رسمیت شناخت این مملکت ایران، که اون موقع ممالک اسلامی تشنیع میکردن برای این مملکت که چطوری شده است که شما اسرائیلی ها را به رسمیت شناخته اید و حالان که حالا خودشون کمک میکنن، و اون موقع میکنن اسرائیلی ها رسمیت ندارن. یعنی اینا را نباید رسمیت شناخت، دولت اسرائیل، حکومت اسرائیل. اینا را به زور تپوندند در اون فلسطین، بلکه اونجا موج پیدا کنن و در اطرافش های دایره را وسیع کنن، بیان عراق را بگیرن، بیان ایران را بگیرن. خود اون رئیسشون که این عبارتش در روزنامه ها نوشته شده بود، گفته بود ما که فلسطین آمدیم مسجد این را گرفتیم، یعنی مسجد الحرام و مسجد النبی را گرفتیم. ببینید به منزله یک سنگی که آدم وسط حوض میاندازد، این موج پیدا میکنه، های موج پیدا میکنه تا به لب حوض میرسه. این موج آب بسته به اون فشار سنگی است که اونجا میاد، اگر فشارش زیاد باشد به زودی به لب میرسه. اگر جلو موج بگیرن یا سلب با ما، الان اینا میخوان موج پیدا کنن. مسئله عراق و ایران و این حرفا در کار نی، مسئله این است که اسلام رو میخوان بگیرن. گفته او مسئله اینا گرفتی. بنابراین اینا چون رسمیت ندارن، پخشند در ممالک. در زمان ائمه علیهم السلام هم بودن، چون ائمه دسترسی نداشتن که. اون حکومت های بنی العباسی بود که شبیه همون حکومت هایی است که الان ممالک اسلامی هست، یا بدتر یا مساوی با اینا بودن، که اینها را کارش نداشتن. اون وقت اون بنی العباس و دیگران که 500 سال سلطنت کردن، این یهودی ها هم توی ممالک اسلامی که اون موقع الان در جنگ بین المللی اخیری 28 قسمتش کردن ممالک اسلامی، اون موقع یکی بود، یعنی هارون رشید خلیفه بود برای همه ممالک، مأمون خلیفه بود برای همه ممالک. این جنگ بین المللی اولی که 70 سال قبل از این بوده، تقطیع ممالک اسلامی کردن، 28 مملکت درست کردن، برای هم مملکت یک کس خدا تعیین کردن. این کس خداها که با هم دعوا کنن بله اونا میشه. اون وقت دیگه زهر کجا که شود کشته سود کفار است. و اینا و اینجوری یه جا 2 میلیون بحرین، بیروت، نمی کجا، فلان، هر 2 میلیونیم مجموعش رو جمع کنیم 2-3 تا مملکت بنده تهران بشتنی. اما یه مملکت مستقلیه، رئیس مستقلی دارد و تشکیلات مستقلی دارد و فلان. از این جهت عرض کنم که این تقطیعات بعد پیدا شده، و الا مجموع ممالک اسلامی که اکثریتش در زمان دومی فتوحات شده و یه مقدار در زمان مأمون و اینها شده است، اینها همه یک خلیفه داشت، مرکزش هر کجا بوده. بقیه استونها، ایران یکی از استونهای مثلا هارون رشید بوده یا مأمون بوده یا هرچی بوده. بنابراین عرض کنم که این یهودی هایی که متفرق در بلاد اسلامی هستند جزیه که نمیدن، و قرارداد با رئیس مسلمین به این قرارداد حالا خلفا بنی العباس میگرفتن یا نمیدونم، باید تاریخ دید. و اما فعلا که از زمانی که مثلا زمان علامه به این طرف ها که مملکت اسلام رسمیت پیدا کرده به مملکت تشیع، معلوم نیست این اندازه ها سلطه و قدرت پیدا بکنن شیعه ها که از یهودی ها بتوانن جزیه بگیرن. این خیلی قوه میخواد، خیلی زور میخواد، و اون وقت کمک اطراف عالم و مسلمانهای عالم میخواد. بنابراین عرض کنم که اینها را شبهه کردن یه دستهی، گفتن چون که چه چیز ندارن، قرارداد ذمه ندارن، حکم سایر اصناف کفار را دارن. ولیکن در قسمتی از کتاب ها و از حواشی استفاده میشد که ولو ذمی به اون معنا نیستن، ولیکن معاهدن، یعنی در پناه مسلمینن و اموال اعراض و دماء و ایناش هم محترم نمیشد که ریخ و ما همین دیگر را مختاره. این را دیگه آقایون هر کدوم حوصله شد دارند و وقت شد دارند یه مراجعاتی بکنن به مواضعش. میفهمند که این جمله مطلقا منظورم این است که ایشون میفهمند که ولا دیت لغیر ثلاثه من اصناف الکفار، مطلقا یه دستش غیر این سه طایفه‌اند، یه دستشون اون سه طایفه‌ای که ذمی نباشن، این داخل در اون اصناف کفار میشن بنابر بعضی حاشیه‌ها. و دیت العبد قیمته، این هم تانش. و اما عبد، یه بنده ای را انسان اگر جنایت وارد ساخت، بنده مسلمان هم هست و مشیعه هم هست و همه شیست، آیا میخوام بگیم دیه عبدم به اندازه دیه مسلمه، یعنی 10,000 درهم و 1,000 دینار و اینا، یا نه میفهمان دیه اب اندازه قیمت شد هر چی که میارزد قیمت برفض مادامی که از دیه کامله تجاوز نکنه. اگه یک عبدی پیدا شد که 10500 دینار میارزه، 10500 درهم میارزه، یا 1010 دینار بالا قیمت شد، یا 110 شطور میارزه، این از اون دیه کامله دیگه تجاوز نمیکنه. و مادامی که به دیه کامله نرسیده قیمت شو باید بدن، قیمتش هرچی هست. مثلا این عبدیش 15 درهم میازه، اگه این عبدو کشتن 15 درهم باید به مولاش بدن، دیگه دیه کامله نداره. و دیت العبد قیمته مالم تتجاوز دیت الحر، در طرف قلتش حدی ندارد، اما در طرف کسرتش مادامی که عبور و تجاوز نکند از دیه حر، اگه تجاوز کن باید چکار کن؟ فترد دو الیها، اون وقت رد به سوی اون دیه حر میشه. اگه 1000 و مثلا 10 دینار بالا میارزه، اما 1000 دیناره. این تجاوزت ها اگه تجاوز کرد دیه عبد از اون دیه حر، و تو اخذ من الجانی، اخذ میشود از خود جانی، انکان عبدن او عمدن او شبه عمدن، و از عاقله جانی انکان خطئن، تو اخذ یعنی آخذش مولاش است. و دیه العمته قیمتها، دیه عمه هم دیگه مثل زن و مرد نیست که بگیم تنصیف میشه، قیمت خودشه. چه بسا ممکنه دیه عمه بیش از دیه عبد باشه، برای اینکه قیمت زیادتره. مثلا و دیه تل عمت قیمتها مالم تتجاوز دیه تل حره. خب ثم الاعتبار به دیه تل حر المسلم انکان المملوک مسلما و انکان مولاه ذمیا. میفهمان اعتبار به دیه حر مسلمان است اگر اون مملوکی که مقتول است یا مجنی علیه مسلمانه. باید بگیم این عبد مسلمان چقدر میارزه، نه عبد کافر چقدر میارزه. ولو مالکش کافر باشد، مولاش کافره، ولیکن مملوکش که مسلمه اعتبار به قیمت عبد مسلمه. ثم الاعتبار به دیه حر مسلم است انکان المملوک مسلما، اگر مملوک مسلم باشد، و اگرچه مولاش ذمی باشد علی الاقوا. و به دیت ذمی انکان المملوک ذمی، یا اگه خود مملوک ذمیه قیمتش را که میگه مادامی که تجاوز نکند، یعنی مادامی که از 800 درهم تجاوز نکند اینطوری. و به دیه ذمی انکان المملوک ذمی، یا و اگرچه مولاش مسلمون باشه. و یستثنا من ذلک مالو کان الجانی هو الغاصب فیلزمه القیمه و ان زادت عن دیت الحر. یک مسئله استثنا شده است که دیه عبد مادامی که تجاوز از دیه حر نکند همونه، و اگر تجاوز کرد برمیگردد به دیه حر، الا در غاصب، اگه یه عبدی را غاصبی قصد کرد و بعد کشتش. اینجا میفهمان ولو تجاوزم بکند به مقتضای یک جمله‌ای که معروفه، حدیث نیست اما در السنه فقها هست، الغاصب یؤخذ به اشق الاحوال. شیخ انصاری در یک جای خیارات مکاسب میفهمان حدیث بودن این ثابت نشده، اما در کلمات علما هست، الغاصب یؤخذ به اشق الاحوال، غاصب مأخوذ میشود به سخت‌ترین حالات، به مشقت‌ترین حالات. اون وقت اینجا اگر عبدی را غاصب قصد کرده و بعد کشته، ولو اینکه از دیه حر تجاوز بکند، باید به صاحبش رد بکنه. و یستثنا من ذلک مالو کان الجانی هو الغاصب فیلزمه القیمه و ان زادت عن دیت الحر، لازم میشود این جانی را قیمتش کرد چه زیاده از دیه. و دیت اعضائه و جراحاته به نسبت دیت الحر، دیه اعضای عبد و جراحات به نسبتش چجوریه؟ اگه فرض کردیم که مثلا یک دست حر را، حر مسلم را کسی ببرد، نصف دیه باید به یک دست عبد مسلم را ببرن، باید نصف قیمت شد، همون نصف و سلس و ربع و این کسور تسعب اسرائیل اعشار در حور هست نسبت به دیه مقدره، در عبدش نسبت به قیمت خودش حساب میکنن. اگه یک انگشت حور را ببرن، یک دهم دیه را باید بدن، یک انگشت عبد را ببرن، یک دهم قیمت شما بده، نسبت را به قیمت، کل را قیمت حساب میکنن، یکی نسبت میفهمم. و دیه اعضاء اون عبد و جراحات اون عبد، یعنی اون جراحاتی که دیه مقدره دارد، به نسبت دیت الحر، به نسبت دیه حر است، فیما لهو مقدر منها، در اون جاهایی که برای او مقدری باشد از اون دیه. والحر اصل فی المقدر. بله این جمله بعدی یک قدید قطع در مسئله حر که میخوام چیم، میفهمان که اگر چنانچه مقدر شرعی دارد هر را باید عرض قرار بدهیم و عرض کنم که اون یکی را فرد، و اما مقدر شرعی ندارد هر را فرد قرار بدیم عبد را عصر. چطوری در اونجا را که مقدر شرعی داره؟ هم مثالی که عرض کردم، اگر دیه مثلا قطع ید عبد نصف دیه باشد، قطع دیه ید عبد نصف قیمتشه. اگر حر باشد دستش را ببرن، نصف دیه را باید بدن. اگر عبد دستش را ببرن، نصف قیمتش را بدن. اصلش را او حساب میکنیم، یعنی حر را اول باید ببینیم اگر این حر بود دستش را میبریدن چقدر دیه بود. میگیم اگر حر بود نصف دیه، میگیم حالا که عبد نصف قیمتش، پس اصلش حر، این را تفریع برامون. و اما اونایی که مقدر شرعی ندارد، میفهمم یعنی عکسو عکس میشد، یعنی حر را فر قرار میدیم عبد را از. و فقط اینجا فعلا کمیت لنگه، یعنی فی زمان ناهازا این مطلب را عمل کردنش از کنم که تشخیصش مشکله. میگیم الا تقدیر این که این عبدی که مثلا دستشو بریده، دستشو نه، فرض کنید که یه خراشی به انگشتش وارد کردن که دیه مقدره نداره، بند انگشت ببرن دیه مقدره داد، دو بنده ببرن دیه، اما اگه یه قدی گوشت پاره کردن، این یه قدی گوشت پاره کردن مقدر ندارد، باید که حکومت باشه. حکومت یا عرش تعبیر میکنه، حکومت معناش نیست که میفهمان که الا تقدیر این که این هور عبد بود، این انگشتش پاره نشده بود، این عبد چقدر میارزید؟ میگیم 100 درهم. اگه حالا که این انگشتش پاره شده است چقدر میارزه؟ میگیم 90 درهم. نسبت 90 به 100 به چیه؟ به عشره، یعنی 90 درهم 9 دهتاست، 100 درهم 10 دهتاست، پس یک دهم تفاوت داره، یک دهم قیمت او را میگیرن. این اسمش میشه دیه انگوش پاره کردنی که مقدر شرعی ندارد. اونی که عرض میکنم اشکال دارد فی زمان نازای این است که الان عبدی در کار نیست، تا اینکه بگیم این بنده خدا اگر عبد بود بریم از میدون بنده برده فروش ها بپرسیم عبدی اینجوری که 25 سالش است و مثلا یه چشمش نمیبیند و یه چشمش فلانه، این اگر عبد بود چقدر میارزید؟ حالا که انگشتش را خراشیدن، بعد از خراشیدن چقدر میارزه؟ قبل از خراشیدن چقدر میارزه؟ نسبت ما بین حالت صحت با حالت معیوب بودن را بسنجیم، به همون نسبت از قیمتش کم بکنیم. این فقط تشخیصش مشکله، ولی کلی مسئلهش تصورش آسونه. میگیم الا تقدیر این که این بنده خدایی که الان یه تیکه انگشت را بریدن و فرضن است که شرعن مقدری نداره، اگر عبد بود و صحیح بود چقدر ارزش داشت در بازار میدون برد فروشا، و حالا که انگشتش ها بریدن چقدر کمتر شده. نه نفس تفاوت، نه نسبت تفاوت. نه مثالی که عرض کردم اگر صحیح بود 100 درهم می‌ارزید، و اگر حالا که معیوب شده و انگشتش ها بریدن 90 درهم می‌ارزه، 9 دهم از کنه یک دهم کمتر می‌ارزه، یک دهم قیمت اون عبد عرش اون چه چیزه؟ این انگشتی است که بریده شده و دیه این انگشتی که بریده شده. این تمام و دیه والحر اصل له، حر اصل برای عبد است، در اونی که مقدر داره. یه مثال میزن، ففی قطع یده نصف قیمته، میفهمان که در قطع یده عبد نصف قیمت اون عبد را باید بدن. اینجا نوشتن نصف قیمتن، اما قیمتهی باید باشه. ففی قطع یده نصف قیمته، قیمتهی هست، بله. این یه مرکز کسی. و ها کذا انگشت رو ببرن یک سوم یک عشر مثلا اینجوری میشه. و یعنی عکس فی غیره، یعنی اون جایی که مقدر شرعی ندارد عکس میشد، یعنی حر فرع میشد، عبد اصل میشد. یعنی میسنجیم میگیم این آدمی که الان حره اگر عبد بود چقدر میارزید؟ صحیح بود. حالا که معیوب شده چقدر میارزه؟ نسبت ما بین عیب و صحت را میزنیم، به همون نسبت از قیمتش کم میکنیم. فیسیر العبد اصلا للحر فی ما لا تقدیر لدیته، در اونجایی که تقدیری برای دیش نباشه من الحر. فیفرز الحر رو عبدا، حالا خودشون فرض میکنند، میفهمان فیفرز الحر رو عبدا سلیما، میگیم این حر اگر عبد سالمی بود در جنایت و یونزر کم قیمتو نظر میشه که این قیمتش چقدره، هین ازین و یفرز هین ازین هین کنه صحیحا عبدا، و یفرز عبدا فیه تلک الجنایه، همین عبد فرض میشود عبد که در اون عبد این جنایت باشه، دوشه انگشتو بریدن مثلا و مقدرم نداره، و یونزر قیمتو نظر کرده میشه قیمتش. اون وقت و تونسب و اهدل قیمتین نسبت داده می شود قیمت سعی به قیمت معیب به یکی از نسب نهگانهی که اعشار تسعه نصف و سلس و روب و خمس و اینجوری هست ببین چه نسبتی را داراست و یونزر و قیمته و تونسب اهدل قیمتین به سوی قیمت دیگر و یوخز و برای این عبدی که انگشت بویدن و مقدر ندارد مندیته یعنی از همون دیهی که براش تعیین کردن به تلکن نسبه به همون نسبه دیهش همونی که قیمتش تعیین کردن که اگر عبد بود چقدر میارزی
یازدیه هر بونده یعنی یک دهم مثلا از اصل دیه که 1000 دینار باشه
میگیرن. بله اگه فرض کردیم که قیمت عبد چیز این آدمی که حره اگر عبد بود 100 دینار میارزی صحیحش حالا که انگشت بریدن 90 دینار میارزه نسبتش یک دهم دیگه
یک دهم از اون 1000 دینار میگیرن که دیه هر
نه یک دهم قیمتش
داره دیه
نه دیه خودش دیه خودش قیمت خودشه الف لام عدیه یعنی دیه عبد نه دیه هور دیه هور گاهتمی که بیشتر اصل قیمتش صحیح و معیبش بالا تمیره و اینجا هم که میگه نسبت دارن که نفس خود نفس تفاوت بگیرن میگن جمع بین عوض و معوض لازم میاد اگه فرض کنیم که صحیحش 200 درهم میارزه معیبش 100 درهم میارزه تفاوتشو اگه نسبت حساب کنیم نسبت ما بین 100 و 200 نصف است نصف اون دیه قیمت و اگر نفس تفاوت حساب نسبت حساب نکنه نفس تفاوت 200 درهمه خود 200 درهم اون خود 200 درهم گاه اصلا زاهد از قیمت خودشه خود 150 درهم میشن این نه خود ما به تفاوت پس نمیگیرن نسبت تفاوت در خیار عیب اینجا مفصل در لمعه در تجارت فرمودن که نسبت تفاوت در خیار عیب مراده خب ولو جنی علیه و اگر جنایتی بر اون مملو این در صورتی که بله عرض کنم که زائد بر قیمتش نباشه ولو جنی علیه ای علی المملوک به ما فیه قیمته اگر جنایتی وارد بشود بر اون مملوک به مقداری که در او قیمتش هست مثل قطع لسان چون بعدن ذکر میکنن که اون چه که در انسان دوتاست یکی هر یکیش نصف دیه داره یدین و عینین و اذنین و رجلین و ذراعین و مرفقین و این جفت جفت در انسان زیاده یه چند تا هست که یه دونه بیشتر نی دماغ یه دونه است آلت رجولیت یه دونه است زبون یه دونه است اینا اگه کسی برید باید که همه دیه را بده حالا اگر جنایتی بر این عبد اینجوری که وارد ساختن که تمام دیه را باید داد اگر حور بود در عبد باید چیکار کرد تمام قیمت را داد یا نه ولو جنی علیه ای علی المملوک به چیزی که درش قیمتش هست مثل قطع لسان این مثالایی که میزنن دا یه دونه است زبان عبد را ببرن دماغش را ببرن دماغ پای میاد دوتا سوراخ داره ولی یکی یه دونه است اون بالاش یکیه ولی میفهمان که قطع لسان والانف و ذکر تخیر مولاه فی اخذ قیمته مخیر است مولای عبد این که قیمت او را از اون جانی بگیرد و خود این بگه این آدم بی زبون بی دماغ بی ذکر دادن به تو مال خودت باش من تخیر مولاه فی اخذ قیمتی و دفعه الی الجانی و بین الرضا به غیر عوض یا اینکه بگه من هم خودشا قبول دارم دیگه نمیخوام تو دیه بدی مخیر بین این دو تاست بگید لالا یجمع بین العوض والمعوض بگه که تمام دیه را بده عبد مال خودمه این میگن درست نیست حتی در اتلافات مالی اگه فرض کنید که کوزه یکی رو شکستن میگه قیمتشو بده حالا اون خزف ها مال کیه اون خزف های که شکسته شده اون را اون کسی که قیمتشو میده میگه خب من که تمام قیمتشو دادم خزف ها رو میبرم اونجا میخوام که آب نیاد تو خونم اونجا او بگه راضی نیستم آیا میشه یا نه این در محل خودش گفته شده که اگر کسی تمام قیمتی یه چیزی را ضامن میشود اون بقیه را مالک میشه میگن اگر او را مالک بشه قیمتش مالک بشه جمع بین عوض و معوض لازم میاد اینجا همینه میفهمان لالا یجمع بین العوض و المعوض عوضش دیه است معوضش هم خود عبد بی زبون هازا اذا کانت الجنایتو عمدن او شبهه او فلو کانت خطئن لم یدفع اگر جنایت خطئیه باشد دیگه بر ملک مولاش باقیه دیگه لم یدفع الجانی لانه لم یقرم شیئا بل الى عاقلته یعنی خودش غرامت نکشید است که در خطای مرد دیه بر عاقله است علی الظاهر این قلنا ان العاقله تعقله اگر در عبید و امام گفتیم که دیه بر عاقلش است و اینا تفسیرش انشاءالله در آخر دیات و یستثنا من ذلک ایزن القاسب لو جنا علی المخصوب به ما فیه قیمته. اینجا هم تمام قیمت شود بدهد و هم خود عبد و تحویل مولا بدهد. استثنا می شود از این که اگر عوض داداد ما عوض مال خودش میشه، قاسب اگر جنایت وارد بسازد بر مخصوب، به چیزی که یعنی به جنایتی که در او قیمتشه مثل قطع زبان و اینا، فانه یؤخذ منه القیمت و المملوک علی اصح القولین، لان جانب المالیت فیه ملحوظه، جانب مالیت اب ملحوظ است، و الجمع بین العوض معوض مندفع مطلقا. چرا؟ لان القیمه عوض الجزء الفائت، قیمتی که این جانی قاسب به این شخص مولا میدهد عوض جزء فائت، نه عوض خودش، به جهت اینکه قیمت عوض جزء فائت لل باقی، نه عوض اون باقی موندهش باشه. ولو لل اتفاق علیه شهید ثانی علیه الرحمه، میفهمان که اگر اتفاق بر این در اینجا نبود، اتجه الجمع مطلقا، یعنی در خصوص غیر قاسب اتفاق داریم که نباید هر دو را داد، اگر نه اونجا هم میگفتن هر دو را باید داد، به زنی که اون جنایتی که وارد ساخته عوض اون جزء فائد بهش میدن، نه عوض جزء باقی مونده تا اینکه جمع بین عوض معوض بشه. ولو لال اتفاق علیه هنا اتجه الجمع مطلقا فیوق تسر در دفعش بر محل وفاق. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.